بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از علامت‌های فقاهت بزرگان تفریعات در مسائل خاص هست، یعنی فقیه و یک مسئله که روبرو میشه صور عدیدهی براش تصور میشه، حالا بعضی هاش مبتلابه هست بعضی هاش مبتلابه نیست. خود تفریع فرو یک در حقیقت کار علمی مهم فقهای اعظم هست. من یک شاهدی ذکر میکنم که نمیخوام وقت رو خیلی بگیرم. در قانون اساسی ما داره که قاضی موظف است بر اساس قوانین مدون اگر کسی مراجعه کرد حکم بکنه و نمیتونه به دلیل این که در قوانین مدون تکلیف معین نشده است از رسیدگی سر باز بزنه. در اینجور مواقعی که در قوانین مدون چیزی نیست، موظف است که به فتوای مراجع مراجعه کنه، طبق فتوایی که از مراجع عمل بکنه. که البته من فکر میکنم که غیر مرجعی که مسئولیت نظام و حکومت رو داره در این قبیل مسائلی که حاکمیت نمیشه مراجعه کرد. ما اینجا منظورم این بحثه. در دوره مسئولیت قضایی خب این مرجع معینی نبود، شاید ها و یه حال مجلقایات شما باشه که اولین بار اینجا درست شد و مسئولیت هم بخیهشون بود. بعد یه مسئله برای قاضی پیش اومده بود که من فهرستی که فرستادم حدود 20 مسئله بود. ایشون هم با دوستان و همکارانشون به دفاتر مراجع ارجاع داده بودن. مقصودم این جمله است. بعضی هاشون گفته بودن که شما مرجع ما رو به کار گرفتی برای اینکه یه سوال کردی و صور مختلفی داره، حتی کتب متعارف این صور نیست و باید بالاخره گشت و صور رو پیدا کرد و طبعاً اون مرجع باید کار بکنه. اینا ازا میخوام بگم تفریع یکی از کارهایی است که فقهای بزرگ در کارهاشون داشتن و دارن، حالا بعضیاش مورد ابتلا هست ابتلا نیست. مسئله ما درباره مفقود و انها زوجه ها بود. تکلیفش را طبق روایات متعدد که یکیش خونده شد که روایت صحیحه ایست معین شد که اذا عرف محلش یک وضعیتی داره، اگر صبر بکنه یه وضعیتی داره، مراجعه بکنه یه وضعیتی داره، و بالاخره تکلیف این شد که مراجعه بکنه به حاکم. اول مراجعه کنه به ولی طرف اگر ولی داره، اگر نه مراجعه کنه به حاکم. اولا این کلمه حاکم در روایات با حاکم گفته شده، والی گفته شده، سلطان گفته شده، و از اینجا هم میشه به دست آورد که بعضی آقایون در مسئله ولایت فقیه چجور فکر میکنن. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله علیه توی همین کلمه والی و حاکم و سلطان میگن چون در اطلاق ولایت ما شک داریم، ناچار هستیم که از باب به اصطلاح امور لازم مراجعه به فقها و اگر نشد به عدول و اگر نشد به مؤمنین و اگر نشد حتی به کفار،
امور
حسبیه، امور حسبیه، امور حسبیه یعنی چیزهایی که شارع تعدد مطلوب داره، یکی اصل مطلوبه، یکی اینکه این مطلوب توسط کی باشه. مثلا دفن میت خب بالاخره واجب است توسط ولیش باشه یا به اذن ولیش باشه، مطلب دیگه است. یا فرض کنید کل کارهای عمومی که الان به عهده دولت‌ها گذاشته میشه، مثل آب و برق و راه و نمیدونم تلفن و چیزهایی که عموم بهش نیاز دارن، حالا روی مبنایی که امام رضوان الله تعالی داشتن و ماها قائل هستیم و شما هم به احتمال قوی خیلیاتون قائل باشید، اطلاق ولایت فقیه هست و طبعا باید مراجعه به فقیهی که عالی هست بکنه. حالا ایشون تعبیرشون اینه که چون در اخبار تعبیر والی شده، تعبیر حاکم هم شده، تعبیر سلطان هم شده، و ما در اطلاق ولایت فقیه شک داریم، ناچار اطباب امور حسبیه میگیم مراجعه بشه به فقیهی، نه از باب این که فقیه اطلاق ولایت داره. ولی خب برای ما ها مسئله روشن است که ما معتقدیم به اطلاق ولایت ولی و میگیم فقیه به جای امام معصوم سلام الله علیه هست در کلیه کارهایی که وظیفه امام معصوم هست فقیه هم میتونه انجام بده. حالا این یه نکته، مسئله مقصود اصلی این بود که درباره مفعول ها زوجه ها 4-5 فرع جدیدی دوباره به اصطلاح مرحوم محقق مطرح کردن که بعضی هاش هم ممکنه مورد اطلاع هم بشه و بعضی هاش هم نشه، تا از این بحث رد شیم به بحث‌های بعدی برسیم. فرع 5 فرع، فرع اولشون اینه که حالا این خانم شوهرش گم شده، پیدا هم نشد، مدتی هم صبر کرد، بعدم به والی مراجعه کرد یا به حاکم مراجعه کرد، حاکم یا والی یا فقیه معزون بهش گفت که برو عده بگیر. چون دو صورت بود، یه صورت این بود که طلاقش میده و بعد میگه برو عده بگیر که میشه عده طلاق، یه صورت اینه که بهش میگه برو عده بگیر این عده عده وفاته، یعنی به عنوان این که اون گم شده فوت شده و عده وفاته. حالا این خانم آمد و بعد از این که این ایام رو صبر کرد و مراجعه کرد و بهش گفتن برو عده بگیر و عدم گرفت و عدش هم تمام شد و رفت شوهر کرد، شوهر کرد و با عقد جدیدی دیگه خب عده بود و عده گرفت و بعد عدش هم خارج شده و در شرایط صحیحی عقد کرده و با یک فرد دیگری زندگی رو شروع کرده، زن گم شدهش پیدا شد و شوهرش آمده و به اصطلاح میبینه که زنش بالاخره شوهر کرده. اینجا میفرماین که عقد دوم صحیح، چین که ظهور این شوهر، ظهور این گم شده قبل از عده باشه، بعد از عده باشه، در عده باشه، این عقد دوم صحیحه و همه آثار عقد دوم رو داره. چرا؟ به خاطر این که حاکم بهش گفته برو عده بگیر، یعنی با حکم شرعی عقد اولی از اعتبار ساقط شد و به تعبیر ایشون عصمت منقطع شد، یعنی زوجیت قطع شد. وقتی زوجیت قطع شد، حالا این آقا پیدا شده، این خانم در عده است، ولی فرض اینه که عدهشو گرفته و بعد از عده رسم نکاح کرده به دستور حاکم یا با طلاق ولی، چون 3-4 صورت قبلا بودیه. طلاق ولی به جای طلاق زوج حساب میشه، دستور حاکم هم چه طلاق بده و بگه برو عده بگیر، چه نمیگه طلاق نمیده، میگه برو عده بگیر که عدهش عده وفاته، عده گرفته. پس عصمت منقطع شده، یعنی زوجیت اولی به کلی از بین رفته و زوجیت دومی زوجیت صحیحیه با عقد صحیح، زن به اصطلاح فارغ از هر مشکلی، رفته شوهر کرده و با شوهر دوم داره زندگی میکنه. بنابراین این شوهری که گم شده بوده و حالا پیدا شده، این اضابان المفقود سوا انکان قبل العده او فی العده او بعد العده، این عقد دوم صحیحه، چون این زن به همه تکالیفش عمل کرده و عصمت منقطع شده. بنابراین این یک فرع مسئله که خب بالاخره این زن به خصوص اگر 4 سال قبل اول را هم 4 سال صبر کرده و بعد به حاکم مراجعه کرده، یا نه زود به حاکم مراجعه کرده، حاکم وقت گذاشته 4 سال هم وقت 4 سال رو رعایت کرده، 4 سال منتظر بوده و بعد از 4 سال و عده که حالا عده رو میگرفته پیدا شده. این یک مسئله که عقد دوم صحیحه و آثار زوجیت بر عقد دوم مترتبه. نتیجتاً 2-3 مسئله بر ترتب زوجیت بعدی مترتب میشه. یکیش اینه که نفقه این زن در دورانی که عده گرفته آیا بر عهده این شوهر مفقود هست یا نه، و از اموالش میشده برداری یا نمیشده برداری، و بردارن بر ندارن، تکلیف چیه. ایشون میگن در عده‌ای که ولی طلاق داده یا عده‌ای که حاکم گفته، نفقش بر عهده زوج نیست و در حقیقت عصمت منقطع شده به خاطر این دستور حاکم یا طلاق ولی، بنابراین نفقه نداره. البته خود مرحوم محقق اظهار تردید میکنن که چرا اگر طلاق رجعی حساب بشه باید بگیم نفقه داره، ولی به هر حال عبارت شونه که رفیه تردد نظرن الى حکم الحاکم بالفرقه یا فرقه رفیه تردد. حالا اینجا یک بحث کوتاهی باید داشت که بالاخره این زن بعد از این مدتی که تحمل کرده و عده گرفته و حالا رفته شوهر کرده، نفقه زمان عدهش رو بر عهده شوهر، اختلاف بر عهده شوهر گم شده که حالا پیدا شده، اینا میگن که لا نفقت علی الغائب فی زمن الغیب زمن العده ولو حضر قبل انقضاء العده نظرن الى حکم الحاکم بالفرقه، یعنی وقتی حاکم بهش گفت برو عده بگیر، یعنی اون زوجیت قبلی منقطع شد. زوجیت منقطع بشه طبعا نفقه هم منقطع میشه دیگه، نفقه بر عهده زوجه هست، نفقه زوجه، ولی زوجیت منقطع شده. محقق میفهمن فیه تردد. خب حالا اگه ما باشیم و قواعد و مبانی که تا حالا بحث کردیم واقعا جای تردد هست، و به احتمال قریه هم باید گفت نفقه رو باید بده. گم شده خب به بهشت که گم شده، ولی حالا که پیدا شده، ولی زوجیت که با حکم حاکم فی نفس الامر منقطع نشده، در ظاهر شرع منقطع شده، در ظاهر شرع زوجیت منقطع شده و اینم رفته بعد شوهر کرده. در ظاهر شرع میتونه سلام بره شوهر بکنه، خب رفته شوهر کرده، اما در فی نفس الامر زوجیت باقیه، مگر بعد از عده که اسمت واقعا منقطع میشه. از بعد از عده ممکنه بگیم نفقه نداره. فلو زهر بعد از انقضاء العده، خب بگیم که نفقه هم نیست. همونطور که گفتیم عقد صحیحه، چون اسم زوجیتش محکوم شده به حکم حاکم، نفقهش هم باید بگیم. ولی اگر فل عده یا قبل العده زهره، جا ولو بگیم ازدواجش صحیحه، الان زن شوهر دومه، حتی حالا مسئله بچه هم بعد عرض میکنه، بچه هم داشته باشه درسته، اما نفقه چرا نباید نفقهش رو بپردازه؟ بالاخره تردد مرحوم محقق به نظر من به جاست و اگر بخوام تصمیم هم بگیریم، به نظر میرسه که نفقهش بر عهده شوهرشه. بالاخره گم شدن که سبب نمیشد که نفقه رو نپردازه. حالا رفت مسافرت، حالا نداشته، بی فکر بوده، با فکر بوده، ایناش دیگه بحثای غیر مربوط هست. ولی از نظر شرعی یک کسی که زن داره، تا وقتی که زوجیت بین این مرد و زن باقیه، نفقه این زن به عهده این مرد هست. حالا حاکمش گفته برو عده بگیر، فرض کنید عده وفات، رفته عده وفات هم گرفته و بعدش هم رفته شوهر کرده، اما در زمانی که پیدا شد این گم شده، یا قبل از عده است یا در عده است و هنوز عده نگذشته، اینجا چرا نفقه در باشه بر زوج؟ بفرمایید.
عده یا رجعیه یا وفاته، در هر صورت همین. ما قبلا گفتیم که نفقه داره، تو وفات هم گفتیم تا یک سال نباید از خونه بیرونش کنه و نفقهشو بده.
بله نه، حالا اون یک سال که اصلا حکم جاهلیت بود اونو گذاشتیم کنار، فقط ایام عده شرعی رو میتونه باشه. عده شرعی هم حالا یا شهوره یا طهوره،
ولی تا چهار ماه در روز قرار شد تو وفات نفقهشو بده. خب الان هم همینطور، اگه عده وفات هم باشه باید نفقهشو بده برای شو. چه میگه؟
بله درسته،
نفقه نداره.
بله خب ما هم همینو قبول داریم دیگه. من ولذا من عرض میکنم ایشون میگن فیه تردد، ما اگر بخوایم تصمیم بگیریم میگیم نفقه باید بده، ولو اون که نکاح صحیحه، ولو اون که حرام مرتکب نشده به خاطر اینکه حاکم بهش گفته برو عده بگیر، ولو عده عده وفات باشه، حکم حاکم موجب فرقه بوده، ولی فی نفس الامر زوجیت باقی بوده، الان هم پیدا شده، اینم هنوز در عده است. حالا یه وقت حق رجوعه، یه وقت نفقه. الان حق رجوع رو گفتیم نداره، چون بعد از انقضاء عده رفته به اصطلاح شوهر کرده، اما زمان عده نفقهش چرا داده نشه؟ زمان عده بس در نفقه زمان عده شه، به لحاظ ازدواجش بعد از عده بوده.
درسته، منم سوالم همینه، میگم در هر صورت چه عده وفات.
خب بالاخره شما موافقه دیگه، بعد ما میگیم حالا ما نمیدونیم، ایشون میگن فیه تردد، ما میگیم آقا چرا تردد؟ یعنی از مرحوم شرایط صاحب شرایط میپرسیم، شما که میفرمایید نظرن الی حکم الحاکم بالفرقه، این به خاطر اون به اصطلاح صحت عقد دومی است که بعد از انقضاء عده رفته شوهر کرده، اما نفقه در زمان عدهش رو چرا نپردازه؟ لو ظهر قبل انقضاء العده یا فی حال العده، چرا نفقه رو نپردازه؟ حالا ایشون میگن تردده به خاطر اینکه بله بله به هر حال
آجا قابل بخشید، من تصورم این است که اینجا زوجیت هم هست، این پتواهای
حالا این زوجیت هست دیگه است، زوجیت هم
این قاعده من لحال غرم فلحال غرم اینجا نمیشه که نفقه را این آقا بدن
با حکم حاکم رفته، با حکم حاکم رفته چهار سال گذشته، با حکم حاکم رفته عده گرفته، بعدم رفته زو شوهر کرده. شوهر کردنش جایزه یا جایز نیست؟
شوهرش
کرده درست.
نه
حالا اجازه بدید.
او حق نداره.
الان ما بحثمون در سر نکاحش نیست. گفت نکاحش رو گفتیم صحیحه. چرا
برای این که... نیست، فتاوایی نیست قضیه. الان نگاه
کنید. قرار شد ما کار به فتاوا نداشته باشیم. ما خودمون صاحب خودتون صاحب فتوا هستیم. ما صاحب فتوا نیستیم. شرایط میفرماید که اگر بعد از عده و بعد از نکاح اگر پیدا شد حکم حاکم فرقه را تثبیت کرده، عقد اولی باطل شده، عقد دومی هم با شرایط شرعی در بر اثر ظاهر محقق شده، شوهر دومی شوهرش، زنم زن این شوهره، دارم برن زندگی میکنن
بعد از
عده. ولی نه بعد از عده، البته بعد از عده دیگه در عده که نه، در عده که نه نمیره شوهر کنه که اونه که گفتیم فره اول رو پس دوباره بر نگردیم به فره اول. ولذا من گفتم متفره بر فره اول این وقت بعدیه. فره اول این بود که اگر پیدا شد بعد از اینکه زن عده گرفت و حکم حاکم و عده منقضی شد، رفت نکاح شوهر کرد نکرد، بانه سوا اون بانه قبل انقضاء العده، عبارت چنینه دیگه. سوا
اون بانه قبل انقضاء چی میشه؟ شوهر
قبلی برگشت، این زنشه قبل از اینکه
بله.
پس در این صورت در قاعده
بانم موتوهو، ببین اجازه بدید، بانم موتوهو نه زهره از فقدش.
خب اگر برگشت فرض بفرمایید که
اگه برگشت که زنشه و
طلاقش داده بود، با اینکه طلاقش داده بود اگر یعنی حاکم شهر طلاقش داده بود،
اجازه میدید
در حال عده بازم این زنه؟
بله زنشه، یعنی مرده است، به بهش که مرده است، مرده است. بعد از این عده چهار سال صبر کرد، رفت به حاکم مراجعه کرد، حاکم بهش گفت که برو عده بگیر، رفت عده گرفت و ظاهرش اینه که برو عده وفات بگیر، رفت عده وفات هم گرفت، بعد رفت شوهر کرد، ثم بانه که این مفقود فاتم. حالا اجازه بدید
وقتی که
فوت کرده
در
عده
نفقه نیست،
عده
فقط در
طلاق
و من در
طلاق. حالا من به هر اولی رو دارم دوباره میگم، بان فوتهو سوان کان فوت قبل العده او فی العده او بعد العده، ظهر فوتهو و هیش نکهت مع رجل آخر. در اینجا که بان فوتهو این نکاح صحیح صحیح نیست، این نکاح صحیح بحث به شرعی
ولی من چیز نداشتم،
این تموم شد. پس این مسئله بحثی درش نیست. این یک فرق، این فرق اولیشونه که لو بان فوته بعد از اینکه عده گرفت مراجعه به حاکم کرد، حاکم هم دستور بهش داد، عده گرفت همه جهات رو رعایت کرد، بعد از شوهر کرد که شوهر کردنش صحیح بوده. بان فوته کان این فوتش یا موتش در عده یا قبل از عده یا بعد از عده، ولی این عده رو گرفته و تموم شده و بعدا حالا رفته شوهر کرده و این فوت شده، اونجایی که بوده فوت شده، مثلا خارج کشور بوده یا توی تصادف یا هر جای بیمار شده فوت شده، اما موقع فوتش تو عده بوده و الان که این شوهر کرده معلوم شد که اون موقعی که فوت شده این تو عده بوده. خب فوت شده که فوت شده، برای خدا بیامرزش، ولی الان شوهره
اگر ثابت شد که بعد از ازدواجش هم شوهر قبلی فوت کرده باید دوباره عده بگیره.
باید دوباره چیکار کنه؟
بعد از ازدواجش یا در حال عده شوهر قبلی فوت شده دوباره باید تجدید کنه عده رو، عده ای وفات
کرده. بنابراین اون والی هیچ کار است.
خب والی که اگر
بحث همینجاست، بحث همینجاست، یعنی حرف شاهد صاحب شرایع همینجاست. فقیه فقیهی که اختیارات مطلق داره بهش گفت برو عده بگیر، یعنی شوهرت فوت شد و حالی که فوت نشده، فوت نشده ولی مفقوده، هیچ خبر ازش ندارن، چهار سال هم صبر کرده، حاکم شهر هم بهش گفت برو عده بگیر، یعنی از این شوهر دیگه سر حق رو در کن پیدا نمیشه، فوت شده، انشالله فوت شده یا فوت نشده. بالاخره اینم به عنوان به دستور حاکم ولی مطلق، به دستور حاکم شهر رفت عده رو گرفت و بعد از عده که شد خالی از هر محظوری رفت شوهر کرد. حالا معلوم شد که فوت شده، ولی زمان فوتش قبل از عده بوده یا در عده بوده یا بعد از عده بوده فرقی نمی کنه، به خاطر اینکه حکم حاکم اون عقد اول را ابطال کرده. این متن شرایط.
آقا این 4 سال
اجازه بدید در الان عبارت رو متوجه بشید.
4 سال شوهرش نبود، 4 سال شوهرش نبود، الان حاکم شهر میگه که برو عده نگهدار.
خب رفته عده نگه داشته.
بله همین فرمایش شما اینجا باز برمیگرده به حکمت، این عده نگه میداره بازم
حکمت و اینا رو بذارید کنار.
این 4 سال وقتی شوهرش نبود دوباره برای باز حاکم شهر بگه برو سه مار در رو دیگه.
حاکم شهر متن صحیحه‌ای که دیروز خوندیم، روایتی که دیروز خوندیم، امام معصوم فرمودن 4 سال عده بگیره، بعد حاکم اگر بهش گفت برو عده بگیر، عده وفاته، بره عده بگیره، بعدش هم میتونه بره شوهر بکنه. عده وفاته بعد هم میتونه بره شوهر کنه. حالا بعد از اینکه شوهر کرد یه مدتی گذشت، بانه که اون مفقود فوت شده، خبر فوتشو براش آوردن. چه فوت شده؟ 3 سال پیش فوت شده که شما تو عده بودی، یا مثلا اون زن و خانم تو عده بوده، فوت شده فرقی نمیکنه، قبل از عده بوده، بعد از عده بوده، تو عده بوده، ولی الان خبر فوت بهش رسیده است، در حالی که موقعی که شوهر کرده هیچ محدود شرعی نداشته. این بلا اشکال شوهرش پرداشته. این هم عبارت مرد شرایعه. ببینید لونه که هر بعد از عده ثم بان موت الزوج کان العقد الثانی صحیحا ولا عدت سواء کان موته قبل العده او معها او بعدها. چرا؟ لان العقد الاول سقط اعتباره فی نظر الشرع به حکم حاکم ولا حکم له فی حیات امام مماته، و حیات مماتش فرق الان دیگه نمی کنه. در حقیقت ولی فقیه مطلق وقتی بهش گفت برو عده بگیر، یعنی حکم مرگش رو صادر کرده، ولی مرگش نبوده در واقع.
الان این شوهر برگشت، اون وقت این بچه هایی هم پیدا شده بازم محلال،
بچه ها هم حلال زاده 100% هستن، امام جمعه هم میتونن بشن، قاضی هم میتونن بشن، امام جمعه هم میتونن بشن. چرا؟ برای اینکه عقدش عقد 100% صحیح است. کان العقد الثانی صحیح هم میخواد مسئله رو میخواد متوجه بشید یا نمیخواد؟ میخواد بس فقط بکنید. اگه میخواد متوجه بشید من بیشتر از این بیگر میتونم صحبت کنم. ببینید میگه صاحب شرایع میگه نکهت بعد العده ثم بان موت الزوج کان العقد الثانی صحیحا ولا عدت سواء کان موته قبل العده او معها او بعدها. مترتب بر این مسئله نفقه است. حالا یه فرع دیگریه، اون فرع دوم مورد بحث ما بود که آیا اون ایامی که این آقا مفقود بوده و این زن مأمور به عده بوده، حالا این عده را به خاطر امر ولی زوج مفقود یا به خاطر حکم ولی شرعی در زمان عده نفقش با کیه؟ ظاهر نه که نفقش با شوهرشه، ولی صاحب شرایع میگن فیه تردد لا نفقت علال قائم فی زمان العده و لو حضره به قبل انقضاها و فیه نظرن لا حکم الحاکم بالفرقه، چون حاکم گفته که برو عده بگیر یعنی شوهر دیگه فوت شده، بنابراین پس در زمانی هم که عده گرفته زوجیت منقطع بوده. ولی خود ایشون میگن فیه تردد. من داشتم درباره این تردد صحبت میکردم، عرض کردم به نظر من این تردد بخوایم تعیین تکلیف بکنیم، ما این طرف رو میگیریم و میگیم باید نفقه رو بپردازه. چرا؟ برای اینکه فی نفس الامر زوجیت بوده در زمانی که حاکم شهر گفته که برو عده بگیرم، زوجیت نفس الامری بوده، این ربطی به عقدش نداره، عقدش بعد از انقضای عده، الان خرجیه در دوره عدت رو داره میگه. ولی دا فر دومشون میگن لا نفقت علم قائد فی زمن عدت ولو حضر قبل امضا. این هم این بحث دیگه.
آقا ببخش این بحث تردد میشه این باشه که چون حاکم این حکم را میکنه جورش را هم حاکم باید بکشه نفرش را بده از بیت المال بده. چرا مرد بده؟ مرد چه دیگه بیعلاقه شد؟ اون قاعده هم که از کردن خدمت شما هرچه ضرر را میکشن باید منفعت هم مالو باشن، منفعت کش ضرر هم مالو باشن. حالا این مرد چه دیگه دستش خالی شده؟
من کان علیه القرم من کان له القرم
من
علیه القرم. یه قاعده کلی مال معاملاته ولی در زوجیت و ازدواج اصلا معامله نیست. قاعده نکاح یک قاعده جداییه. حالا اجازه بفرمایید اینا صد بار اینجا تکرار کردیم که نکاح یشبه بالعقد المعامله و الا معاوضه نیست چون بوز معلوم نیست، مهر معلوم هست، بود معلوم نیست، یشبه و بالمعامله. ولی حکم شرعی این است که تا وقت اینا زن و شوهر هستن علی زوج این که تأمین بکنه نفقه زوجه را، خوراک و لباس و مسکن و حتی وسائل آرایشش رو. تا بحثم کردیم و گذشت. حالا الان این خانم شوهرش گم شده بوده ولی خودش گم کرده بوده، با اینکه زنده بوده خبر نداده به این زنش، خبر نداره، هرچی هم حاکم دنبال کرده نتونسته پیدا کنه. خب زنم مطابق قواعد شرعی مراجعه کرده و حاکم شرعی بهش گفته برو عده بگیر و بعدم رفته عده گرفته و بعدم رفته شوهر کرده، میشه جونش که رفته شوهر کرده. حالا اومده میگه اون مدتی که من عده گرفتم حاکم شرعی برای چه ادم عمومی بده؟ برای چه مردم جور این آقایی که داره و زوج بوده فی نفس الامر و نداده نفقه را، چرا نفقه را بده؟ اینجا قاعده من کن علیه هم کن برای
هم اینجا زوجه اگر اون مرده بود چی بده؟
بنابراین تردد مرحوم شرایع قابل بحثه و ما هم معتقدیم که باید نفقه را بپردازه. حالا ایشون هم نگفتن نپردازه، ایشون اظهار تردید کرده، فتا ندادن.
تردیدش این
است ما فی نفس الامر موظف نیستیم که عمل کنیم، همین که ظاهرا حاکم اومده طلاق داده کفایت میکنه. با این بحث دیگه نفقه به زوجش با اینکه زنده هم باشه دیگه وفات لازم نیستش. همه ظواهر ما حکم کردن عمل میکنیم، فی نفس الامر هم ما موظف نیستیم که عمل کنیم.
خب ببینید در زمان عده که زوجیت بوده،
بله بوده، به نفس الامر ما عمل
نمی‌کنه. به بابا به نفس الامر حاکم
کرده،
حاکم بهش گفته برو عده بگیر. خیلی. یعنی شوهرت فوت شده.
خیلی.
الان در عده شوهر اگر در
ایشون هم عده وفات نگه داشته،
اجازه بدید الان در زمانی که تو عده بوده خرجش با کیه؟
وفاده به هیچ
کس. فی نفس الامر زوجه است، شوهرش مفقوده است.
فی نفس الامر ما حاجا تو بحثهای گذشته هم فرمودیم ما به ظواهر حکم موظف هستیم،
به ظواهر حکم کردیم که عده بگیره، هنوز تو عده است،
عده رو نگه داشته تموم شده.
اون چه شد مال عقدشه، اون مسئله اول تموم شد، اون گذشت، عقدش صحیحه چون بعد از تمام شدن عده
عقدش صحیحه و لازم نیست که اون زوجه اول نفقه بده. علتش اینه که به ظاهر
نفقه حالا رو که نمیگن که نفقه زمان عده است رو که در عده شوهر اولیه گم شده بوده.
عده وفات و عده وفات نفقه نداره.
عده وفات چهار ماه ده روزه نفقه نداره؟
نداره.
چرا؟
نداره.
چی گفت نفقه نداره؟ ما گفتیم نفقه نداره.
آقا
اشکال وارده. عده طلاق دیگه است.
عده طلاقه. در اون ظاهرنه. عده طلاقه. پس عده طلاق هم نفقه اینجا هم نداره. اونجایی هم که حاکم ظاهرن جده نداره. شاید.
در هر حال این که مرحوم شرایع فرمودن فیه تردد، این تردد رو ما قبول نداریم و به نظر من هم نفقه شو باید پرداریم. این هم این طرف فر دوم عنایت کنید. فر دیگری که هست حالا روز سه شنبه است و سه دقیقه میخوام مزاحمتون بشیم، فر سوم هم هست. این چهار تا فر رو بذارید رد شیم. لو طلقها از زوج او ظاهره ها، اگر اون شوهر مفقود در دیار در اون جایی که به اصطلاح گم شده است طلاقش داده یا مظاهره باش کرده. مظاهره به معنای این که قال زهر که علیه که زهر امی مثلا یا فلان. بنابراین چه که در باب مظاهره و همطور ایلا فرق نمی کنه، مظاهره و ایلا مشابه هم هستن. لو طلق هزوج او ظاهره ها و اتفق فی زمان العده صح لان الاسمت باویه. این حرف درسته، یعنی گم شده است، زنه نمیدونه، ولی طلاق برت به زن نداره که بدونه یا ندونه، بعد خبر بهش میدن که طلاقت دادن، ولی طلاق داده، در حال غیاب طلاقش داده. رفته مسافرت، تک میکرده کار پیدا میکنه و پولم جمع میکنه و برمیگرده با زن زندگی میکنه، یه سال دو سال گذشت و بالاخره نه پولیش پیدا کرد و نه کسب کاری پیدا کرد و روی برگشتن به وطنم نداره و زنش هم بیشتر از این صبر نکرد و رفت پیش حاکم و بالاخره این بنده خدا هم هی منتظر موند که شاید یه جوری بشه بتونه رو پیدا کنه بتونه بیاد، ولی طلاقش داد دیگه. گفت خب این زن که نمیتونم که برگردم که طلاقش داد. این طلاق صحیح صحیح نیست؟ طلاق صحیحه برای که زوجیت باقیه، زوجیت که هنوز منقطع نشده، که در زمانی زوجیت به طلاق داده که زوجیت بوده، منتهاش خبر نداده بزنش. اگر طلاق داد برای عده گرفتن از زمانی که طلاق بهش میدن یا از زمان فوتش که خبر میشه باید عده بگیره، و الا اصل طلاق هر زمانی که مرد طلاق داد زنش داد دیگه زوجیت منقطع میشه. و این قاعده شرعیه قطعیه متفق علیه هست، هیچ اختلافی هم درش نیست. مرد وقتی خواست زنش رو طلاق بده لازم نیست همون موقع به زنش بگی من میخوام تو رو طلاقت بدم و از امشب به بعدم دیگه مطلقه هستی. اصلا پیش هم نیستن، گم شده. نه زن ازش خبر داره، نه او خبر از زنش داره شاید، ولی دیگه میدونه که دیگه نمیتونه برگرده، زنش رو طلاق میده. بعدها بهش اطلاع میدن. برای عده طلاق البته از زمان از موقع خبر باید بگیره. اما این طلاق صحیح یا صحیح نیست؟ این طلاق صحیحه، برای اینکه وقع در زمانی که عصمت زوجیت محفوظ بوده، یعنی زن شوهر بودن، منتهاش خب خبر از هم دیگه نداشتن. خبر داشتن که معصر در اصل طلاق نیست که. علاوه بر اینو می‌فرمان صحه لان الاسمت باقیه. اما لو اتفق بعد العده لم یقع لانقطاع الاسمه. این هم با طبق قاعده است، اگر این طلاقی که داده بعد از این بوده که این رفته پیش حاکم و حاکم گفته برو عده بگیر و این رو رفته عده گرفته و عده تمام شده و برمیگرده به مسئله اولی که داشتیم، بعد رفته شوهر کرده، حالا معلوم شد که طلاقی که گفته بعد از اون موقعی بوده که عده گذشته است و حالا یا شوهر کرده یا شوهر نکرده، ولی عدهش گذشته بوده، اینجا طلاقش طلاق به اصطلاح در غیر عصمت بوده، یعنی زوجیت منقطع شده بوده به حکم حاکم که گفته بوده برو عده بگیر و دش منقطع شده. این هم خیلی بحثی نداره، یعنی علل قاعده است و تردیدی هم نکردن. در اونجایی که زوجیت باقی بوده طلاق بر زمان زوجیت بوده صحه، در اونجایی که طلاق فی نفس الامر بعد از عده بوده اون طلاق واقع نمیشه و اون زن آزاد به اصطلاح هست. لو اتت یک فره دیگه، این دو تا فره مختصری هست، اجازه بدید بذارت درسیم من دو دقیقه یا دو تا فره دیگه رو میذاریم برای بعد، برای اینکه روز سه‌شنبه است و من دارم میخواد این جملات رو تموم کنیم، بعدش دیگر میخواستیم صحبت نکنیم صحبتن در باره به اصطلاح خطبه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و تمام.
استاد ببخش میکنم رو تکمیل کنم، تکلیف مال زنده هستش.
چی؟
تکلیف مال زنده هستش.
تردید
تکلیف مال زنده هستش. طبق ظاهر حکم حاکم که این آقا فوت کرده دیگه هیچ گونه تکلیفی نیستش براش چون فوت کرده.
خب حالا چی؟
بله، یعنی نفقه به عهده این آقا که بعدن کشف شده زنده هستش نبوده.
کدوم آقا نبوده در نبوده؟ صاحب شرایط اظهار تردید میکنه در نفقه، اونم در زمان عده‌ای که به دستور حاکم شهر این زن در عده بوده و بعد تموم شده گذشته، بعد از عده رفته شوهر کرده،
عده وفات نگه داشته، رفته ازدواج کرده، چه نفقه ای به عهده ای که ظاهرا حکم کرده؟
زمان عده‌ای که در عده بوده و زن او بوده واقعا چی؟
ما به واقع حکم عمل
ما به ظاهر عمل میکنیم
ظاهر و حکم همین حاکم عمل میکنیم
حکم حاکم صحیح نیست
حکم حاکم
فقیه ولی مطلقه کش گفته برو عده بگیر یعنی در ظاهر مشورت مرده
به روی چشمون عمل میکنیم این خانم عده و باید نگه میداره رفته ازدواج کرده ازدواجش هم صحیحه
اما اون چه بحث مسئله اولی گذر
این گذر اما چرا نفقه باید بده ظاهر
نفقه چیه کی را
نفقه این زمان عده را
زمان عده را که نمیتونست شوهر کنه
بله چرا باید
بده؟ ادعه
وفات اصلا
نفقه
نداره
توجه نمی کنی زمانی که در عده است که به دستور حاکم شهر
ادعه
چیم
دوستان؟ ادعه وفات بود
خیلی خوب حالا بذاریم مراجعه کنی شرایط رو ببینیم بقیه بعدش دو تا کلمه در این زمینه بگم عرض کنم که حضرت امیر سلام الله علیه بعد از کلیاتی که فرمودن به حمام و گفتن که آدم های متقی روزا این وضعیت رو دارن شبا این وضعیت رو دارن این علائم دارن رسیدن به اینجا که قوتن فی دین حضمن فی لین ایمانن فی یقین هرسن فی علم تا اینجا گفتیم و هلمن فی علم تا اینجا به اجمالا توضیح داده شد دنبالش می فرماین و قصدن فی قنا و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه این سه تا جمله را هم عنایت فرمایید اگر یه روزی کار براتون خوب شد پولدار شدید وضعتون خیلی خوب بود میان رو باشید قصدن فی قنا یعنی میان روی در حالی که ثروتمند شدید و غنی هستید قصد رو یعنی میان روی را ترک نکنید حالا اون روزی که فقیر بودی چجور زندگی میکردی؟ حالا که پولدار شدی چجور زندگی میکردی؟ همون روز که فقیر بودی رعایت میکردی و به رو خودت نمی آوردی که فقیری هم امروز که غنی هستی نباید تجمل گرایی داشته باشی کاروبارت خوب شده طلبه بودی و تو حجره بودی و با شهریه زندگی میکردی حالا شدی مثلا وکیل مجلس یا رئیس جمهور یا قاضی یا حاکم شهر کاروبارت هم خیلی خوب شده دانشگاهی ها و قضات هم حقوقشون خیلی بالاست وضعشون خیلی خوب شده حالا میبینید هر روز به اصطلاح تجملاتو هر روز دکورش عوض میکنه امیرالمومنین میفرمایند آدمای متقی اینجور نیستن آدمای متقی قصدن فی غنا وقتی غنی شدن میان روی را رها نمیکنن و خشوع فی عباده در عباداتشون هم خشوع دارن و تجملن فی فاقه در زمانی هم که وضعشون خیلی خوب نیست و پولدار نیستن در حقیقت خودشون رو فقیر نشون نمیدن به قول من یک عمر به گدایی زندگی نمیکنن که گدا نشن اون مقداری که دارن متوسط زندگی میکنن خلاصه این سه جمله نتیجه میشه که انسان همواره باید به اصطلاح میان رو باشه در زندگی نه تند رو و نه کند رو نه همیشه یه عبای پاره دوشش بگیره و یه قبای کهنه دوشش بگیره نه هر روز یه عبا و یه قبا و یه پیراهن و یه جفت کفش و هر روز مثلا تو خونم هی عوض کنه و هی درست بکنه اینا. نه میان روی را در زندگی به ما توصیه فرمودن که از علائم متقین این است که در هر حال چه فقیر چه غنی در هر حال میان روی را حفظ میکنه نبایی همون دارم سلام علیکم.